الرحمن الرحيم فبه نستعين انه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والارض جائل الملائکته رسولن اولی اجنهتن مثنا و سلاس و رباع یزید و فی الخلق ما یشا ان الله علا کل شیئن قدیر. بحثمون در رابطه با سوره مبارکه فاطر بود. در جلسه قبل قسمت اول آیه شماره 1 تا حدی بحث شد. اول آیه می فرماد که الحمد لله فاطر السماوات والارض، یعنی حمد خدا رو که فاطر و به وجود آورنده آسمان و زمین است، که بحثش تا حدی گذشت که حمد خبر از یک حقیقت عالیه کمالیه دارد و توجه به این حقیقت عالیه کمالیه که از خداست اقتضای حمد میکنه. بعد ادامه آیه هست که جائل الملائکته رسولن اولی اجنحه، یعنی الحمد لله که حمد خدایی را که چی؟ جائل الملائکه، ملائکه رو ایجاد کرد، جعل کرد، که این ملائکه خصوصیاتشون چیه؟ اولی اجنحه، دارای یک تجهیزاتی هستند که به وسیله این تجهیزات اونچه میخوان انجام بدن رو انجام میدن. اون وقت چون پرندگان وقتی میخوان از این طرف به اون طرف برن با چه تجهیزی این کار انجام میدن؟ با بالشون. ولذا بال چون وسیله ایست که اینها اون کاری که میخوان انجام بدن میگن اجنحه. پس اصل لغت اجنحه حتما به معنای بال نیست، ولی چون موجوداتی که به خصوص در هوا میپرند یا بالاتر جنس معنوی غیبی دارند، ابزاری که به وسیله اون ابزار وظایفی که به عهدشون است رو انجام میدن میگن اجنحه. تعبیر علامه طباطبایی هم همینه، میفرماد اولی اجنحه یعنی آن تجهیزاتی که ملائکه به هر جایی که مأمورن با اون میرن. بعد میگن چی؟ مثل بال برای مرغها و پرندگان. پس رو هم رفته مشکلی نیست ما بگیم که ملائکه رسولانی از خدا هستند که صاحب بالن اولی اجنحه. اما باید غفلت نکنیم که با اجنحه توسعه دارد، یکی از مصداقاش همین بال است. تا اینجا حالا داشته باش. خب حالا این پرندگان که دارای این ببخشید این ملائکه که رسولان خدایند، دقت کنین، جائل الملائکت رسولا، این ملائکه‌ای که رسولان خدایند و خدا جعلشون کرده است، اینا بال دارن. چند تا بال دارن؟ مثنا و ثلاثه و رباع، یزید و فلخلق مایشا، دو تا میتونن بال داشته باشن، سه تا میتونن داشته باشن، چهار تا میتونن، بیشترم میتونه، هرچه خدا بخواد. نکته داره. آخر آیه میفرماد ان الله علی کل شیء قدیر، خدا هر کاری که بخواد میکنه، بر هر شیعی که ایجاد کنه قدیره. خب این ان الله علی کل شیء قدیره به کل آیه بزنید، چون اول آیه هست که خدا فاطر سماوات و الارض. خب ان الله علی کل شیء قدیر یعنی هر شیعی را قادر است، قادر است کل هستی را خلق کنه. بعدم به بعدش بزنید که خدا قادر است که ملائکه جعل کنه. حالا اینجا بحث ملائکه آقایون خواهرها خیلی بحث مهمیه در فرهنگ اسلامی. دانشمندان ما معتقدند که یکی از اصول دین اعتقاد به ملائکه است. ذهنمه که شهید مطهری رحمت الله علیه می‌فرمودند که کی گفت از اصول دین این پنج تاست؟ می‌دونید که اینا را روایت ما نداریم که اصول دین این پنج تاست. اینا را علمای بزرگ اهل کلام اومدن تنظیم کردن، کار خوبی هم کردن. در این که این پنج تا اصول دین است بحثی نیست. برای همین هم شما سوال براتون، چرا مثلا عدل جزء اصول دین است؟ عدل یکی صفات خداست. خب یکی صفات خدا علیم است، حی است. چون اشاعره معتقد به این عدلی که ما هستیم نبودن، این اومد جز اصول مذهب تشیع و معتزله. مقابل کی؟ اشاعره. اگه نه این که نیست که اینا اصول دین ما فقط همین پنج تا باشن. بعدشون میفرمودن به چه دلیل امر به معروف جز اصول دین نیست؟ یکی قرآنی بخواییم فکر کنیم، حتما یکی از اصول دین طبق قرآن امر به معروف. بعد می فهمدن به چه دلیل اعتقاد به ملائکه جز اصول دین نیست. شما همین آخر آیه، آیات آخر سوره بقره که می خونین چی؟ می خونین آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون. به چی آمنه؟ یکی از چیزایی که آمنه بالله و رسوله و الملائکه. یعنی اینقدر مهم است ایمان به ملائکه که کنار ایمان به خدا و رسول است. خب حالا ایمان منهای معرفت میشه؟ همطور که خدا را به اندازه‌ای که بشناسیم میتونیم ایمان بیاریم و به اندازه‌ای که خداشناسیمون ضعیف است، یعنی معرفتمون ضعیف است، حتما ایمانمون ضعیف است. ایمان به ملائکه حتما مقدمش ملائکه شناسی است. و ظلمی که به ما شده است بعضن این است که این مسئله به این مهمی کم روش بحث میشه، یعنی در خانه اهل البیت رو که ببندن خب این معارف هم یواش یواش میره در صحنه فرهنگ بش. این نکته را پس عزیزان تا حالا داشته باشن که ایمان به ملائکه یکی از اصول است. مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی قبل از انقلاب یه درسی مشهد میدادن، یه کتابی تنظیم کرده بودن از آیات قرآن برای درسشون، اصول اعتقادات اسلامی، یکی از اصول را ایمان به ملائکه گذاشته بودن. باید هم باشه چون چند جا قرآن جدیه مسئله. یکی از دانشمندان بزرگ معاصر خیلی حرف عالی میزنه، میگه ضربه ای که دنیای تجربی و مدرنیته به بشر زد ملائکه شناسی را از فکر و فرهنگ بشر برد، به اصطلاح مقفول عنه کرد. نه هیچ که منکر ملائکه نیست، اما ملائکه شناسی میبینین در جایی بحث نمیشه، یعنی به عنوان یکی از بحثای مهم میای تو روایات میبینی خیلی بحثای خوبیه، ولی چون فکر و فرهنگش رفته است میبینید که جزء اندیشه های حی و حاضر بشر امروز نیست. ایشون میگه دنیای تجربی ملائکه را که مبادی تحرک عالم مادیان ازش غافل شد و غفلت ایجاد کرد و مردم را سرگردان تجربه کرد. خیلی هم حرفش حسابی است. حالا شاید ما تو دل بحث خدا کمک کند این مسئله روشن بشه. خب حالا یواش یواش بریم جلو که اینجا حضرت حق در کنار فاطر سماوات و الارض الحمدلله اون جلسه الحمدلله بس شد، غفلت نشد از این الحمدلله، یعنی به 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 این همه کمالات که در زمین و آسمان به نمایش آمده است از طریق فاطر آسمان و زمین که گفتیم، یعنی خلق ابتدایی نه خلق از چیزی. چقدر اینا کار میبره. نگفت خلق از سماوات و الارض، اینجا بحث خلق نیست، فاطره، یعنی نه اینکه سر هم کرد از جای دیگه گرفت، یادتون نره تقلید کرد، نه مبتدع بود، ابتدا کرد، شروع کرد، که اون جلسه به این نتیجه رسیدیم که عالم صورت علم خداست که نمیخوایم تکرار کنیم. بعد که میگه فاطر سماوات و الارض، بعد نمیگه فاطر الملائکه، میگه چی؟ جائل الملائکه. از همین جاش ذهن میبرد اه پس ملائکه یه جور دیگه است قضیهش. آسمان رو زمین رو که بحث میکنه میگه فاطر، یعنی نبود بودش کرد و سلام بودش کرد. اما ملائکه رو نمیگه نبود و بود کرد، میگه جعل کرد. حالا معلومه از تو کتاب و لغت که نگاه کنید میگه جعل ای خلقه، اما وقتی به قرآن رجوع میکنی نه همش رو حسابه. مثلا هیچ وقت نمیگید که امامت رو خلق کردیم، میگید امامت رو جعل کردیم. اینی جائل و کل ناسه اماما اه. پس امامت یه جوریست که واژه خلق، میگید خلیفه رو زمین ایجاد کردیم، میگید چی؟ و از قال رب و کل الملائکه اینی جائلون فل ارض خلیفه، یعنی خلیفه که نور حق از خلیفه خدا، یعنی نمایش اسماء الهی. برای همین هم گفت چی؟ آدم را، علم آدم اسماء کلها. حالا که به ناس خلیفه ایجاد کنه، میاد آدم را نمایش اسماء الهیه به کلیه میکنه. پس اینجا بحث جعل است، چون بحث اسماء است. اما میگه زمین رو میگه خلق کردیم یا فاطرشیم، پس معلوم است نوع ملائکه اصلا یه نوع دیگه است. مثل خلیفه که نمایش اسماء الهی است، مثل امام که بعد از اون همه نبوت و زحمت هایی که حضرت ابراهیم علیه السلام میکشه، حالا امامش قرار میده. و جعلناهم ائمه، ببینید دوباره ائمه تو قرآن، و جعلناهم ائمه، ما پیامبران بنی اسرائیل را ائمه. اما بعد چی میاره؟ جعل. خیلی دقیقه، یه جا نیورده مثلا جعل، یه جا چیز دیگه، نه میبینیم معلوم است که یه رابطه بین مقام امامت و جعل هست. یعنی حالا که میخواد یک کسی را امام قرار بده، مقامش مقام چی میشه؟ جعل. بعد تازه حالا این امامت که مقام جعل امامت، و جعلناهم ائمه، اینجا میگه که جائل الملائکه. پس ملائکه یک حقیقتی هست غیر حقیقت آسمان و زمین، و نوعی هست که باید جعل کنید. حالا مثال که میزنم آروم آروم روشن میشه انشاءالله. خب امام صادق علیه السلام در رابطه با ملائکه این جمله خیلی خوب رو برا ما گفتن. حضرت میفرماند خدا ملائکه را از نور آفرید. پس ذهن ما را میبرن به یه عالم دیگه، یعنی حقایقند، ماده و جسم مادی و این چیزا نیستند. خب تعبیر بسیار خوبی است، از نور آفرید. خب حالا ملائکه، باز تو قرآن یه آیه بخونیم اینا رو نگه دارید، چون ملائکه شناسی آقا برکتش فوق العاده است. یعنی چون ما گم کردیم ملائکه شناسی را، بعد در بسیاری جا گیری، اصلا تفکرمون سر نداره. دیدین خدا آدم خدا شناس نباشه چطوری تو دنیا گیر میفته، پیغمبر شناس نباشه گیر میفته، ملائکه شناس هم که نباشه خیلی جا گیر میفته. نه تحلیلاش درسته، نه سلوکش به اونجور که باید و باید نتیجه میده. در آیه دوی سوره نحل یک کمکی به ما میکنه حضرت حق. میفرماد ینزل الملائکه بالروح من امرهی، یعنی حضرت حق ملائکه رو به کمک روح آفریده، که حالا این ملائکه و روح از چه جنسی هست؟ از جنس امرند، من امرهی. یه خلق داریم یه امر، خیلی گوش بدی، ولله الامر و الخلق. خب خلق که مشخصه، یعنی آسمان رو زمین رو یه جا میفرما در 6 روز خلق کردیم، اما امر خدا چیه؟ 6 روز و 5 روز نیست، کن فیکون. امرهو اذا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون. پس ملائکه و روح از سنخ امرند، امر. یعنی ملائکه و روح جنسشون تدریج و فی ستت ایام است، یا ملائکه و روح مقامشون مقام بی زمانه؟ کن فیکون. میفرماد ملائکه از امر ماست و روح از امر ماست. بعد میفرماد که این روح و ملائکه که از امر ما، امر ما چطوریه؟ امر ما اینه که بگی بشو و میشه. این دو نکته. خب باز این آیه که متاسفانه گاهی ما نمیدونیم چرا اینجوری معنی میکنن، مثلا یسالونک عن الروح، قل الروح من امر ربی، این قرآن اینم شما، این روح یعنی جناب جبرائیل روح الامین، این روحی که شما تو بدن دونه این تو قرآن نیست، این تو قرآن نفسه. الله یتوفى الانفس حین موتها، وقتی شما مردید روح دونه میگیریم، ولتی لم تمت فی منامها انفس. اما روح تو قرآن به معنای ملک هست، روح الامین، روح القدس. همین آیه ببینید، یسالونک عن الروح، از تو پیغمبر راجع به اون روحی که بهت وحی میشه میپرسن. چون یهودی ها بدبخت میگفتن ما با جبرائیل قهری دشمنی، حضرت آیه اومد براشون بگو این جبرائیل که شما باشون دشمنین، روح خداست و از امر ماست و به من وحی میکنه. پس دوباره آیه رو ببینید، یسالونک عن الروح، از تو راجع به اون روحی که بهت وحی میکنم میپرسم. قل الروح من امر ربی، بگو روح از امر پروردگار منه. خب حالا روح که یک ملک است و به پیامبر وحی میکند، جنسش چیه؟ امر است. امر خدا جنسش چیه؟ کن فیکون. این دستگاه رو خوب داشته باشید. درسته بعض موقع میگن آقا ما اینا رو خوب انگار خودمون هم همینطور معتقدیم، الحمدلله بالاخره در فرهنگی دارید زندگی میکنید که دانشمندان اسلامی زحمت کشیدن، ولی باید یکی یکی این پایه ها رو محکم کنید، همونا که بلدید. تو روایت داریم که وقتی طرف میمیره چند جورن دیگه، یه جور وقتی بهشون هرچی میگن من ربک، من امامک، من نبیو، هیچی نمیگن، ندارن، قلبشون هیچی نداره، اینا رو بین دو سنگ آتشین فشار میدن. به بعضی ها میگن من ربک، من امامک، من نبیو، قشنگ میگن و با دلشونم میگن و اینا رو جلوی چشمشون رو باز میکنن تا افق نورانیست، فیفسهان له مد بسرم. یه عده رو میگن من ربک میگم، من امامک میگم، من نبیک میگم. میگن از کجا بلدی؟ میگه مردم گفتن. میگه اونچنان با گرز آتشین تو سرش میزنن که مثل سرب ذوب میشه. دقت کن اینا همش حساب داره دا، اونا لای سنگ آتشین گذاشتن. بعد میگن چرا؟ میگه مردم گفتن. یعنی به قلبش نتونسته بود عقایدش رو برسونه. روایت میگه مثل گرس تو سرش میزنن، بهش میگن علم مستودع، یعنی قرضی. این تخمارا که توی چیه سینا که مرغا توش تخم میکنن، مثلا لانشون، این تخم ریشه که نداره که، اینا میشه بعد ورش داشت، نمیگن مستودع، جا نداره. بعض عقاید ما مثل یه تخمه است که تو کتونه گذاشته، عقیده نیست. عقیده یعنی گره بخوره به شخصیت آدم، عقده. خیلی کم از اطلاعات ما عقیده ماست. یکی از چیزایی که باید به لطف خدا عقیده ما بشه ملائکه است. یعنی باید اول معارف به ملائکه پیدا کنیم و بعد نگاه که بکنیم نورشون به قلب ما میخوره، قلب ما تصدیق میکنه. چطوری شما خدا عقیدتون میشه؟ خدا رو اول به شما معرفی میکنن، شما توجه میکنید، آروم آروم نور حضرت حق به قلبتون میفته، در طول مدت بندگیتون آروم آروم عقیده میشه. حالا چقدر عقیده میشه اون بحثش شده است. با این مقدمات خب اینم بحث کنیم که یعنی چه که ملائکه دو بال دارن یا سه بال دارن یا چهار بار. در روایت داریم وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله، میفرمان جبرائیل را ملاقات کردم در حالی که هزار بال داشت. خب یعنی چه؟ چرا جبرائیل میتونه هزار بال داشته باشه؟ چرا بعضی ملک ها دو بال دارن؟ جمله علامه طباطبایی میگن کمک میکنه آروم آروم که این بالها صورتهاییست که ملائکه درجات وجودشون رو به نمایش میگذارن. یه مثال بزنیم روشن میشه. شما یه وقت یه فکر صحیحی دارید، اما فکر صحیحتون در حدی است که میتونید خونتون برید، خب چیزی خوبیه. اما یه وقت فکر صحیحتون در حدی است که میتونید به آسمان برید، هر دوتا صحیحه، اما یکی از بالش در حد چیه که ما رو خونمون میرسونه بیابون مرگ نمیشه، اینم فکره. اما یه وقت یه فکری است اونچنان نورانی است که درهای آسمان رو به قلب آدم باز میکنه، حجابها رو برمیتابد و برطرف میکنه. این فکر بالهاش بیشتره است. فکری که ما رو به آسمان میرسونه بالهاش بیشتره. خب حالا از اینجا دقت کنید، حالا اگه این فکر صورت پیدا کرد، خوب التفات بفرما، یعنی شما میدونید که افکارتون در عالم برزخ و در عالم قیامت صورت پیدا میکنه. مثلا شما نمازتون صورت پیدا میکنه، معاد جسمانی هم به همین معناست که یعنی اعمال ما جسم داره روز قیامت. خب اگه این افکار صورت پیدا کرد، صورتش به چیه؟ به بالهاست. یعنی به اندازه‌ای که توان صعود و سیر داره بال داره. خب حالا داشته باشید که بالها پس در رابطه با قدرت صعود و تجهیز ارائه کمالات بیشتر از طرف حق است. بعضی ملائکه بالهاشون بیشتره، حضرت جبرائیل علیه السلام، چون میخواد چی بیاره برای وجود مقدس پیامبر؟ وحی بیاره. حضرت میفرمان در هزار بال ملاقاتش کردم. حالا تازه این سوال بعد هست که هزار اینجا به معنای کثرت هست یا به معنای واقعا تعداد. این اصلا در عرف محاوره هست که گاهی الف که میگن یعنی کثیر، نه یعنی راست راستی یکی بیشتر از 999 تا. هر دوش درسته، ما نمیدونیم، علی خواهم میگم تازه شاید حضرت میخوان بگن حضرت جبرائیل علیه السلام با یک تجهیزات زیادی که حقایق بسیار بسیار وسیعی را براشون آوردن به صورت ها. خوب اینجا دقت کنید، یعنی راست راستی پیامبر خدا علیه السلام در صورت غیبیه معنویه که جناب جبرائیل می دیدن به صورت دارای بالهای کثیره یا هزار بال می دیدن دا. این یکی از نکات ظریفه. حضرت آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه در شرح حالشون داریم که فرمودن نیمه شبی اومدم سر حوض مسجد وضو بگیرم، دیدم ملائکه دور حوض نشستند و دارن یه سرود خوبی هم میخونند و به من آب میپاشن. یعنی چی؟ یعنی روحیه برزخی مرحوم علامه جناب آیت الله گلپایگانی پرده رفته بود عقب، ملائکه‌ای که همواره هستن را با چه جلوه‌ای دیده بود؟ صورت یعنی صورت برزخیه. که ما منتقل بشیم به صورت ببینیم حال و احوال خاصی میخواد. میگه الانه ملک نیست که کرامن کاتبین است. میگه ما نداریم ملائکه دارن می نویسن اون چه که ما انجام میدیم. یه لحظه دنیا بی ملک نیست، اما اینکه صورت پیدا کنه جای بحث داره. شما الان من یه مثال میزنم، خوب هنوز خیلی تو مقدمه گیریم، حالا آروم آروم مطلب باید روشن بشه. شما میدانین در قبر که هر کسی وارد بشه دو تا ملک میان جلوش، همون نکیر و منکر، شروع میکنن باش مباحثه کردن، جدل کردن. هی این میگه که آقا ما بر خاطر این رفتیم مسجد که بندگی کنیم، اونا میگن که نه تو رفتی خودنمایی کنی. این دوباره دلیل میاره، ظهورات قلبش را ارائه میده. اینقدر با هم بحث میکنن تا از درون نمایش صدقش به ظاهر بیاد. بعد حالا اینا تبدیل میشن به چی؟ بشیر و مبشر. اول بهش میگفتن نه دروغ گفتی، بعد آروم آروم میگن نه وا خوش اومدی. داریم خیلی روایت های قوقا، ملک شناسی خیلی عالیه. حالا اینجا میخوام فقط یک کلمه ردشم. حالا این نکیر و منکر که در قبر ظاهر میشن جلو ما کجا بودن؟ اینا همین حالا پیش ما. چون ما حواسمون جمع دنیاست نمیبینیم، وقتی که رفتیم تو قبر میبینیم، اما حالا میشنویم. حالا مثال براتون میزنم، از این درک رفتین بیرون بعد از جلسه، نکیرا منکر میان سراغتون، چه فایده؟ چی گیردومه؟ چرا رفتی؟ اگه نتونین جواب بدی، در واقع همونه که در قبر نمیتونین جواب بدین. این سوالایی که گاهی از خودتون میکنین، شما فکر میکنین از خودتون میکنین. میرین مثلا عروسی، یه مرتبه نکیر میاد میگه آقا رفتی برای چی؟ دیدین یه مرتبه از دالون عروسی دارین میان بیرون، انگار یکی باید یه همین به قلبتون رسید که چرا اومدن، فایده داشت، کاری خوبی بود. وقت دیدین دهی دلتون میخواد وصله پینه کنی، نه بابا باید میدیم، سله رحم بود، واجب بود، بالاخره خود میدونی. اون دنیا اینا ظاهر میشن، همین دنیا بعضیا ملتفت میشن، بعضیا صداشون رو میشنوند، بعضیا که روحشون قبری تره، بعضیا خیلی دنیایی، بعضیا نه قبری ترند. خدا انشاءالله نصیب همه تون بکنه اعتکاف. اعتکاف یه خود آدم قبری میشه، دیدین؟ باید خیلی چیزا را پر... از مثل مسجد الحرام است. اعتکاف و مسجد الحرام انشاءالله هر دوشا داشته باشید. باید که خیلی کارا را نکنید، کنترل کنید خودتون را، حرام است اونجا، خیلیش تو اعتکاف هم است. چرا میگن اعتکاف کنی؟ حق نداری دیگه بیرون بری، بازار اینا نباید بری، برای که یه وقتی قبری میشی. وقتی قبری میشی حجاب میره عقب، ملک میاد. چقدر تو اعتکاف آدم با ملک روبرو میشه؟ به اندازه ای که تو اعتکاف باشه، بیرون نباشه. روز اول، روز دوم، انشاءالله روز سوم دیگه آدم شعورش خیلی بیشتر میشه. همینم میگم باید روزه بگیری، شرط واجب اعتکاف روزه است، برای اینکه میخوان قبری بشی، مثل آدم مرده نون نخوری تا بتونی حجابات رو برطرف کنی. پس این ملک برای همه هست، همین حالا حداقل ملک است که دارم مثال میزنم، فردا صداشا میشنویم، الا اونایی که بیشتر قبری شده باشن، آرزوهای دنیایشون کم شده باشن. حالا این ملائکه که اینقدر مهمه رو ما جملات علامه رحمت الله علیه رو تو این جزوهی که خدمت عزیزان هست آوردیم، جملات ایشونه یکی یکی میخونیم و بحث میکنیم. شماره یکش رو نگاه کنیم، علامه رحمت الله علیه می فرماند ملائکه واسطه هایند شریف که بین عالم غیب و این عالم واسطه اند. یعنی خیلی دقت کنیم، یه عالم غیب کامل داریم، یه عالم غیب متوسط داریم، یه عالم جسم و مادیات داریم. مثل چی؟ مثل خودتونو، قوادونو، جسمتون. خوب به این مثالم التفات بفرمایید. شما الان میخواید ببینید، شما میخواید ببینید، یه چشم دارید، یه قوه بینایی دارید، یه خودی دارید که اون خود قوه بینایی داره. تو خواب شما، تو خواب خودتون این دا قوه بینایی دون، چشمتون همه، چشمتون تو خواب نیست، برای همین هم میبینید تو خواب که خواب میبینید و بعد بهش میرسید. خودتون با چی دیدی؟ با چشم خواب، با چشم خواب، یعنی با اونا بهش میگن قوه بینایی. این چشم رو نداشتید، بسته بود، بعد از مدتی با همین چشممون حادثه رو میبینیم. یعنی پس شما یه خود دارید، یه قوه بینایی شنوایی دارید، یه اعضاء بینایی و شنوایی دارید. خب واسطه بین شما و اعضایتون چیه؟ قوا. قوای شما واسطه بین ذات مجرد شما و عضو مادی شماست. بینایی واسطه است تا شما با چشم ببینید. واقعا روش فکر کنید، مگه میشد انسان یک ذات مجرد جامع ببینه؟ نه، انسان یک ذات مجرد است، اصلا نسبتی به عالم ماده نداره، نسبتی با گوشت و اعضا نداره، خیلی مقامش بالاتر از این است که خودش مستقیما بینا باشه. قوه بینایی را جعل می کند، جعل داره لغتش معناش پیدا می شده، چشمتون را خلق می کند نظام خداوند را. ببینید چشم شما غیر بینایی شماست، بینایی شما یکی از شؤون ذات مجرد شماست، اما چشم شما ربطی به شما نداره. شما میتونی بمیری، بدنتو بذاری بپوسد و قوادو برداری یا بری. شما تو برزخ و قبر و قیامت هم میبینید، تو برزخ با چشم برزخی تو میبینید این چشمم خاک توش رفته است. قوای شما شؤون شماست، اما اعضای شما جدا از شماست. شؤون شماست یعنی چه؟ یعنی مثل خورشید و نور، نور خورشید شؤون خورشید است، نور خورشید شؤون خورشید است، اتصال داره. درسته نور غیر خورشید است، اما نه به دوگانگی. خب حالا این قوای شما واسطه ایست بین ذات شما و اعضای شما. شما میخوای ببینی، شما که میخوای ببینی، کی اراده کرد ببینه؟ شما، ذات شما. حالا به چه اراده ای؟ به ایجاد قوه بینایی، جعل قوه بینایی. در چه موطن و مکانی؟ موطن چشم. شما اراده میکنی بشنوی. چه چیزی را جعل میکنی؟ قوه شنوایی. در چه موطنی اعمالش میکنی؟ در چه جایی؟ در گوش. دقت کن، تو خواب میشنوی، تو خواب که میشنوید این گوش که کاره نیست، خودتون میشنوید. در این دنیای بیداری شما به وسیله با جلوه قوه شنواییتون با با گوش میشنوید. یعنی مندون اراده شنیدن که بکنه چه چیزی را جعل میکنه؟ قوه بینایی. در کجا اعمال میکنه؟ در گوش. ملائکه شؤونات حقند، یعنی حضرت حق ملک محیی. کیه که محییه؟ حق. کیه که ممیته؟ حق. اما حالا حق که محییه به چه وسیله حیات میده؟ به ملک محیی. حق که ممیته است، حق است که میمیرانه، به چه جلوه ای میمیراند؟ به ملک ممیت. حق است که رازق است، هو الرزاق ذو قوت المتین. فقط هو، هو میدونید هست میاره دیگه، فقط حق رزاق است. اما حالا که حق رزاق است به چه جلوه‌ای؟ به ملک رزاق، به میکائیل، به جبرائیل، به اسرافیل، به اسرائی. یعنی تمام این چهار ملک مقرب اینا شؤونات حقن، حق محییه. اما ملک حیات ده اراده حق را در جایی که حق میخواد اعمال کنه اجرا میکنه. بناست خداوند حیاتی را به انسانی بده. مثل چی؟ مثل گوش. این انسان مثل گوش. به وسیله چی این کار را میکنه؟ به وسیله ملک محیی. ملک محیی مثل چی؟ قوای شنوایی. چی این کار را میکنه؟ حضرت حق. حضرت حق مثل چی؟ مثل ذات شما که خلیفه حقید. به حقیقت حق خلیفه‌گری حق را می‌کنید. پس قوای ما مثل ملائکه است. جمله علامه را ادامه می‌دیم. شماره یک این بود: ملائکه واسطه‌هایند شریف که بین عالم غیب و این عالم واسطه‌اند و هیچ حادثه‌ای بدون حضور آنها واقع نمی شود. خیلی عالی است. مگه میشد که حالا حضرت حق که میخوان حیات ایجاد کنن مستقیم ایجاد کنن، به قول شهید مطهری علو ذات پروردگاری بالاتر از این است که اینقدر مسئله پایین است که شؤونات حق جلوه میکنه. خورشید اگه بخواد اینجا رو نورانی کنه، خب نوراش نورانی میکنه، خورشید که نمیشه بیاد اینجا. و هیچ حادثه‌ای بدون حضور آنها واقع نمی‌شود. حالا و اگر آن حادثه یک جنبه داشته باشد، یک ملک، مثلا بناس فقط حضرت حق حیات به ما بده، ملک محیی میاد. و اگر چند جنبه داشته باشد، چند ملک، هم خدا بناس که به ما علم بده، هم حیات بده، هم رزق بده. خب حالا چند ملک باید متوکل و متکفل این کار بشن؟ سه ملک. چند ملک موکلن؟ آنها اوامر الهی را در مجرایش می اندازن. خدا رحمتشون کنه. مثالی که دوباره زدم، حالا شما اراده به شنیدن کردید، این شنیدن را با چه انجام میدید؟ قوه بینایی شنیدن شما را در مجرای گوش محقق میکنه. خدا بناست به شما رزق بده. رزق یعنی گندم دراد از زمین. ملک موکل رزق شما این رزق شما را در مسیر این زمین قرار میدهد که به شما گندم بده. وقت ببینید چه بلایی سر شما علوم تجربی آورده است. من با علوم تجربی مخالف نیستم، ولی خیلی چیزا را نمیبینه. او وقت نه تنها نمیبینه، نمیذاردم که حقانیتش از طرف شما روشن بشه که بلاهاییست که سرمون. آخر جمله پس علامه این شد و هم به امرهی یعملون. قرآن این است که ملائکه به امر خدا عمل میکنن، یعنی امر امر خداست، اینها واسطه اعمال اراده حضرت حقن در عالم. این شماره یک. علامه طباطبایی 5-6 تا نکته راجع به ملک میگن که میموند برای جلسات آینده. نسأل و کوند او که یا الله 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 یا رحمت.